با اعلام ساعت 22 به وقت تهران، من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این لحظه از برنامه ها.
شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
در بخش دیگه ای از برنامه ها در خدمتون هستیم. اینجا همکارم نسرین افشار حضور داره تا شما را در جریان آخرین خبرها قرار بده و بعد باز هم در خدمتتون خواهم بود با ادامه برنامه ها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری رویترز گفت مرگ رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران باعث وقفه در مذاکرات ایران و آژانس شده است. آقای گروسی افزود آنها مشغول سوگواری هستند و باید به آنها احترام گذاشت. به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از وقفه کوتاه مذاکرات از سر گرفته می شود. ممانعت از ورود بازرسان آژانس و توضیحات ناکافی جمهوری اسلامی در مورد بقایای اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده از جمله اختلافات حل نشده میان آژانس و جمهوری اسلامی است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید پهپاد ترکیه به دلیل نداشتن تجهیزات، تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر موفق به اعلام دقیق محل سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران نشده بود. این در حالی است که رسانه‌های ترکیه میگویند پهپاد ترکیه بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش را پیدا کرده است. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده به دلیل اینکه پهپادهای پیشرفته ارتش برای مأموریت در شمال اقیانوس هند بودند، مقامات با پیشنهاد کمک ترکیه موافقت کرد، اما در نهایت نقطه دقیق سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح مشخص شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی می‌کوشند یافتن لاشه هلیکوپتر را به پهپادهای ایرانی نسبت دهند، در 48 ساعت گذشته یک شبکه خبری ترکیه با انتشار تصاویر واضح از محل سقوط و خبرنگار ترک حاضر در محل پیش از حضور نیروهای ایران به تشریح وضعیت می‌پردازد. تعدادی از سران کشورها یا نمایندگان ویژه آنها هم برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی میتوان به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق و قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی، برادر معاون اقتصاد نخست وزیری و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. علی اسدوف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم از دیگر مقاماتی است که در این مراسم حضور دارد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، آخرین مقام رسمی بین المللی بود که ساعاتی پس از درگذشت ابراهیم رئیسی با او دیدار داشت. از سوی جمهوری خلق چین هم نماینده ویژه شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری این کشور، در این مراسم حاضر شده است. فدراسیون روسیه هم ویا ولودیمیر رئیس دوما را عازم تهران کرد. آقای ولودین پیامی را از سوی ولادیمیر پوتین به مقام‌های ایرانی تحویل داد. پیشتر اعلام شده بود که هیئتی از حدود 40 کشور شامل حدود 10 رئیس جمهور در این مراسم حاضر خواهند بود. اما پیشتر مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراد حماس، گروهی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش روز گذشته در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. بالگرده حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او روز یکشنبه در مسیر بازگشت از شهرستان خداآفرین به تبریز در نزدیکی ورزقان سقوط کرد و تمامی سرنشینان کشته شدند.
ممنون از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. من فقط یک نکته رو توضیح بدم. یکی از افراد گروه طالبان که در این مراسم شرکت داشت، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان هست. اما امروز دوم خرداد ماه، دومین سالگرد حادثه ریزش برج متروپول در آبادان هست. برجی که بنابر گزارش کمیسیون عمران مجلس به خاطر مجموعی از زد و بندها و ارتباطهای خارج از قواعد و اصول و اسلوب ساخت و ساز و معماری فرو ریخت و بیش از 40 قربانی گرفت. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دوم خرداد ماه، سالگرد ریزش و آوار برج متروپول آبادان و همزمان تجمع و سوگواری خانواده های جانباختگان در مقابل بقایای این ساختمان. دو سال از آوار و ریزش برج متروپول در آبادان گذشت. برجی که با وجود هشدارهای پیاپی به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت آن به طور ناگهانی در دوم خرداد 1401 فرو ریخت و جان 41 نفر را گرفت. برجی که با فرو ریختنش موضوع فساد و روابط پشت پرده ساخت آن بسیار خبرساز شد و حالا هم با گذشت دو سال و همه وعده و وعیدها برای برخورد با عاملان تخلف، پرونده‌اش خاک می‌خورد و به گفته کارشناسان این امر فقط تبدیل شده به یک لکه شرم و سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور. احمد شاهرودی، مهندس ساخت و ساز شهری در تورنتو.
متروپول نماد فساد نهادینه شده در نهادهای شهرداری میتونه باشه، نه تنها در آبادان بلکه در سراسر کشور. وقتی که عملا نهاد شهرداری تحت نظارت مردم نیستش و توسط کسانی انتخاب میشه که بعضا اونها هم به انتخاب مردم در مقامشون قرار نگرفتن، در قضیه متروپول عملا شاهد این بودیم که تخلفات از ساخت و ساز، تخلفات از نقشه های تایید شده شهرداری و نقشه های مهندسی در بازه های زمانی مختلف به اطلاع شهرداری، حراست شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای دیگه در درون شهرداری که طبق قانون و ماده 55 خود شهرداری یا مسئول حفظ امنیت ابنیه‌های شهری هستن رسیده بودش و شهرداری آبادان تصمیم گرفت که به هشدارها وقعی نذاره و عملا مانع ساخت و ساز و یا اصلاح ساخت و ساز نشه و در نهایت حادثه دردناک متروپول اتفاق افتاد.
احمد وحیدی، وزیر کشور، در همان وقت تایید کرد که این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسید و تاکید کرد که از سال 96 گزارش های مبنی بر تخلف ارائه شده بود، اما به این گزارش ها هیچ وقت هیچ کس توجهی نکرد. در پرونده فرو ریختن برج متروپول که مجموعی از ناکارآمدی و تخلفات و رانت در آن ثبت شده، علاوه بر شهرداری به عنوان مقصر اصلی شورای سازمان نظام مهندسی، تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی هم رد پایشان در این پرونده است، هرچند که تاکنون هیچ کدام و هیچ سازمانی هم محاکمه نشده است. اما متروپول فقط یک برج در آبادان نبود. به گفته برخی از کارشناسان این متروپول ها سریالی هستند. سال هاست که بساز و بفروش ها مثل قارچ در ایران سبز شدند و شهروندان شاهد بالا رفتن ساختمان های مسکونی و تجاری بدون مجوز ساخت با مصالح بیکیفیت و انواع و اقسام مشکلات هستند و همزمان بحث ایمنسازی ساختمان های قدیمی نیز مطرح است در تمام ایران و به ویژه تهران. هیئت مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران به تازگی اعلام کرده که در حال حاضر در کل کشور 134 هزار ساختمان ناایمن وجود دارد و همچنین در تهران 33 هزار ساختمان ناایمن هست که وضعیت حدود 71 ساختمان بحرانی و مشابه وضعیت متروپول و پلاسکو هستند. احمد شاهرودی.
متاسفانه شاهد هستیم که کماکان این فساد نهادینه شده در نهاد شهرداری در شهرهای دیگه هم تکرار میشه. به عنوان مثال در تهران شخص شهردار تهران در زمانهای مختلف مانع انتشار لیست ساختمانهای ناامن شد، علیرغم اینکه حتی شورای شهر که نهاد بالادستی شهرداری میتونه باشه هم تقاضای انتشار لیست رو کرده بود، آتش نشانی هم تقاضای انتشار لیست ساختمان‌های ناامن کرده بود و عملا شهرداری آگاهی داشت که عدم انتشار لیست ساختمان‌های ناامن به خسارت و آسیب به شهروندان، نیروهای امنیتی، نیروهای امداد نجات و سکنه این بناها در نهایت منجر میشه و در نهایت اقتصاد کشور و امنیت کشور هم به هم می‌ریزه. ولی به واسطه نهادینه شدن فساد در نهاد شهرداری عملا از انتشار این لیست جلوگیری کرد. به علاوه در روند ساخت و ساز هم کماکان دیده میشه که شهرداری به وظیفه قانونی خودش عمل نمیکنه. کماکان ساختمان‌های ناامن ساخته میشن و پایان کار میگیرن در حریم رودخونه، در روی گسل‌ها، در جاهایی که خطر فرونشست داره کماکان پروانه ساخت صادر میشه، قطعاً با مقررات ملی ساختمان که در واقع بایستی رفرنس شهرداری برای نظارت بر پروژه‌های عمرانی باشه تناقض داره، ولی کماکان شهرداری اقدام میکنه به صدور مجوز برای این ساختمان‌ها.
بیمارستان بوعلی، بیمارستان فجر، بیمارستان شهدای یافت‌آباد، بیمارستان فیاض بخش و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاه شاهد و دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام از جمله مراکزی هستند که در فهرست غیر رسمی ساختمان‌های بحرانی تهران نامشان به چشم می‌خورد.
گزارشی بود از کیانوش فرید، اما حالا بریم سراغ گزارش بعدی که در واقع مصاحبه ای هست در مورد حضور مقام های که امروز در مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش در تهران حضور داشتند.
به نظر من به خصوص در شرایط فعلی منطقه و در وضعیتی که ایران درش قرار داره و جهتگیری سیاست خارجی که طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده، این حضور مقامات در تهران کاملا معنادار هست و به نظر میرسه که طی این دو روز گذشته از زمانی که خبر کشته شدن آقای رئیسی منتشر شد، ایران در واقع دولت جمهوری اسلامی داره به نوعی سعی میکنه که از این چالش به وجود آمده به نحوی در عرصه دیپلماتیک برای خودش فرصت سازی بکنه به دو شکل. از یک طرف ما یک موارد بی سابقه رو شاهدش بودیم، مثلا کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، که حالا با وجود ملاحظات و با وجود نکاتی که مطرح کردن اما به هر حال در سطح رسمی تسلیت گفتن، یا حتی ناتو، و از طرف دیگه الان در این مراسم حضور کشورهایی که به هر حال طی 3 سالی که دولت آقای رئیسی سر کار بود به عنوان سیاست نگاه به شرق و نگاه به همسایگان در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار داشت، الان حضور مقامات این کشورها از طرف در واقع مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یک دستاورد داره به نظر میرسه که ازش یاد میشه، مثلا با چه حالت اشتیاقی در واقع از حضور رئیس جمهور تونس و همینطور به خصوص وزیر خارجه مصر یاد شد، که واقعا هم خب تحول بسیار مهمی هست. یکی از آخرین چیزهایی که در دستور کار آقای امیر عبداللهیان بود همین موضوع عادی‌سازی روابط با مصر بود. لذا من فکر میکنم که در سطحی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده که نشون بده، به خصوص در شرایطی که الان در اثر جنگ غزه مثلا اسرائیل تحت فشار قرار گرفته، این که نشون بده ایران موضعش بهتر شده، من فکر میکنم بر استفاده تبلیغاتی تمام و کمال ازش خواهد شد.
آقای عزیزی، کلن این موضوع مصر رو که اشاره کردید چطور باید به این نگاه کرد که ما در چنین مراسمی شاهد وزیر خارجه کشوری مثل مصر هستیم، کشوری که به هر حال روابط پرتنشی رو با جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های اخیر داشته، و از طرفی غیبت وزیر خارجه روسیه در چنین مراسمی؟
بله، اینها به نظرم نشانه‌های بسیار مهمی هست. در رابطه با مصر خب باید توجه داشته باشیم که این حضور در واقع یک سیگنالی هست از پیشرفتی که در گفتگوهای بهبود روابط بین تهران و قاهره حاصل شده. این روندی بود که همزمان با گفتگوها بین ایران و عربستان که به توافق سال گذشته منجر شد و به خصوص بعد از اون با جدیت بسیار زیادی دنبال می شد، مصر به عنوان یک کشوری که از یک طرف در شمال آفریقا وزن بسیار مهمی داره، از طرف دیگه همیشه به عنوان قطب عربی اسلامی، یکی از قطبهای عربی اسلامی مطرح بوده، مورد توجه خاص آقای خامنه ای هست و همواره به دنبال این بوده که این عادی‌سازی اتفاق بیفته. من میتونم بگم اهمیتش واقعا کمتر از، شاید بیشتر حتی باشه، برای شخص آقای خامنه ای حتی از بهبود روابط با عربستان.
میتونیم بگیم در شرایط کنونی با توجه به جایگاهی که مصر در این وضعیت بحران خاورمیانه، جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس داره، نقشی که مصر در این میان به عنوان میانجی داره، در همسایگی نوار غزه داره، این رو هم میتونیم در نظر بگیریم که میتونه تاثیرگذار باشه در این روند؟
بله 100%. این موضوعی هست که اساساً به یک نوع فعال شدن یا بیش فعال شدن سیاست خارجی ایران از زمان جنگ غزه منجر شده. آقای امیر عبداللهیان این تورهای پشت سر همی که در منطقه داشت، حالا از یک طرف در کشورهای میزبان اصطلاحاً گروه های مقاومت، از طرف دیگه در دوحه مثلا باز دیدار با اینها و همزمان با اینها گفتگوهایی که با مصر و همینطور اردن در جریان بوده، اینها به نوعی ناشی از اون ادراک هست در طرف جمهوری اسلامی که الان فرصت مناسبی هست به این خاطر که در واقع اقدامات اسرائیل در غزه یک شرایطی رو به وجود آورده که کشورهای اسلامی و کشورهای عربی به نوعی خب به شدت مخالف هستند و از این فضا میشه استفاده کرد. لذا این موضوع قطعا تاثیرگذار بود. در رابطه روسیه که شما فرمودید، خب ببینید این نشانگر اون ضعفی هست در رویکرد ایران به قدرت‌های شرقی، روسیه و چین، که همیشه حتی کارشناسانی که در نزدیک به حکومت هم هستن بهش اشاره دارن و ازش انتقاد میکنن. یک مسئله که هست به لحاظ پروتکلی میشه گفتش که خب روسیه و چین که خودشون رو قدرت‌های بزرگ میبینن، به خاطر اینکه سطح حضور بقیه کشورها، یعنی سطح حضور همه کشورها در این مراسم در سطح سران یا مثلا وزرای خارجه نبوده، اینها در این سطح شرکت نکردن.
اما شاید هم استانداردهای امنیتی حتی ممکنه تاثیرگذار باشه
در مورد روسیه. قطعا تاثیرگذار بوده، به خصوص که شرایط رو در ایران به نظر میرسه که تا حدی شکننده ارزیابی میکنن. اما مهمتر از اون به هر حال این هستش که خب مثلا اگر همچین اتفاقی در یکی از کشورهای همسایه ایران میافتاد، میشه پیش بینی کرد که دست کم آقای لاوروف به اونجا سفر میکرد، مثلا در عربستان یا امارات و هر شکلی. لذا این به نوعی نشاندهنده اون سطح انتظارات بسیار بالا و در این حال سطح دستاوردهای نامتناسبی هست میشه گفتش که به نوعی ایران در روابطش با روسیه داشته.
این که این روابط چقدر راه بردیه و چقدر واقعا یک اتحادی است در این بین این سه کشور و چقدر بر مبنای شرایط چین و روسیه در نظر میگیرند ایران رو به عنوان یک اهرمی که بخوان برای پیشبرد اهداف استفاده بکنن.
بله 100% به همین صورت هستش. نباید بیش از حد حالا این رو یک نوع مثلا ضربه یا مثلا چیزی که معمولا صحبت میشه خنجری از پشت به ایران دونست و اینها، ولی نشون میده که مرزبندی های خودشون رو دارن این دو قدرت در روابطش با ایران و هنوز اون سطحی از روابط، مثلا شراکت استراتژیک یا اتحاد که ایران ازش صحبت میکنه، هنوز حاصل نشده به نظر من.
آقای عزیزی، ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که در این سانحه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم کشته شد و حالا آقای باقری کنی فعلا مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه رو بر عهده داره. شاهد برگزاری یک انتخابات خواهیم بود ما در هفته های پیش رو، در حدود 45 روز آینده، برای اینکه رئیس جمهور تازه‌ای برگزیده بشه. فکر میکنید که آیا ما شاهد تغییری در روند پیش رو خواهیم بود در سیاست خارجی؟ مشخصا میخوام درباره روابط ایران و غرب، گفتگوهای پشت پرده و غیر مستقیمی که تهران و واشنگتن در عمان در جریان داشتن، فکر میکنید که آیا باید شاهد تغییری در این زمینه باشیم، انتظارش رو بکشیم یا خیر؟
به نظر من در سطح استراتژیک در رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما نباید انتظار تغییر خاصی رو داشته باشیم. یعنی همون رویکرد محتاطانه که در قبال بحث گفتگوها با ایالات متحده برقرار بوده، یعنی از یک طرف تلاش برای مدیریت تنش‌ها، از طرف دیگه اون بدبینی عمیقی که وجود داره، این پابرجا خواهد بود، به خاطر اینکه خب همه انتظار یک انتخابات کاملا کنترل شده و مهندسی شده رو دارن که یک نفر دیگری در از همین حلقه نزدیکان آقای خامنه‌ای به قدرت برسه. و نباید فراموش کرد که به هر حال جهتگیری‌های سیاست خارجی توسط شخص آقای خامنه‌ای و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی تعیین میشه، اما در سطح تاکتیکی طبیعتاً تفاوتی خواهد افتاد. ببینید مثلا همین گفتگوهایی که شما اشاره کردید، به نظر میرسید که پیشرفت‌هایی رو داشته در هفته‌های اخیر. الان طبیعتاً به خصوص با توجه به اینکه آقای باقری کنی گفته میشد که مسئولیت
این گفتگوها
در طرف ایرانی بله بر عهده داشته و الان خب ناچار هست که تمرکزش رو بگذاره روی مدیریت فضا تا زمان انتخابات در عرصه وزارت خارجه، این گفتگوها به نظر میرسه که متوقف میشه، که کما اینکه گزارش وال استریت ژورنال هم اشاره میکرد که متوقف شده عملا. و بعد از اون هم که ما فرایند انتخابات آمریکا رو خواهیم داشت، لذا من فکر میکنم که عملا پرونده گفتگوهای ایران و آمریکا تا زمان انتخابات آمریکا بسته شد دست کم. ولی در این حال به نظرم این باعث خواهد شد که ایران در اقدامات خودش در منطقه تا حد زیادی محتاط باشه، به خاطر اینکه اون فضای مدیریت تنش طبیعتا همچنان، اون منطق همچنان در رفتار ایران جاری و ساری هست و به خصوص در این فضای شکننده داخلی. مثلا من فکر نمی کنم که اگر بر فرض مثال اون حمله اسرائیل در این شرایط اتفاق می افتاد، ایران چنین واکنش گسترده‌ای رو بهش نشون می داد، چون طبیعتا نیاز به احتیاط بیشتری وجود داره. لذا به این شکل من فضا رو عرضه.
شما از یک فرصت سازی در ابتدای صحبتتون نام بردید، اینکه جمهوری اسلامی به هر حال تلاش خواهد کرد که از این حضور هوادارانش مثلا امروز در تهران در خیابان‌ها حاضر شدند و حمایت کردند و در این مراسم تشییع دارن سوگواری میکنند، از حضور هیئت‌ها صحبت کردیم، از مثلا حضور وزیر خارجه مصر یا رئیس جمهور تونس در این مراسم داریم صحبت میکنیم، گفتید که ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد فرصت سازی کنه. این فرصت سازی چگونه ممکنه در اون پرونده ها نقش ایفا بکنه و آیا شاید جمهوری اسلامی احساس خواهد کرد که یک دست بالا رو یا موقعیت بهتری رو داره؟
این درکی هست که به نظر میرسه نه در نتیجه این واقعه خاص و پیامدهاش، بلکه در نتیجه این تحولات چند ماه گذشته در عرصه منطقه به خصوص در پرتو جنگ غزه جمهوری اسلامی بهش رسیده. و به نظر میرسه این سطح حضور کشورهای منطقه، حالا چه سطح حضور چه پیام‌هایی که اومد حتی از جانب کشوری مثل بحرین، چون باید به هر حال بحرین روابط بسیار بسیار پرتنشی رو با ایران داشته و داره، این نشون میده که اون ادراک کلی در کشورهای منطقه که به هر حال تصمیم گیر هستی در سیاست خارجی ایران کس دیگری هست، یک دو این عزم در طرف ایرانی به وجود آمده که روابط با کشور منطقه رو مدیریت بکنه، این هنوز پاورجا هست و این فرصت رو همین کشورها استفاده کردن. یعنی اگر ما اون طرف قضیه هم نگاه بکنیم، این کشورها هم از این فرصت استفاده کردن که بگن که ما همچنان پایکار هستیم و حالا کوششان رئیس جمهور در روی کرده ما نسبت به شما تاثیر نمیگذاره، یعنی یک نوع نشانه حسن نیتی رو به طرف ایرانی بدن که خب بیایید این مسیر رو ادامه بدیم. لذا من فکر نمی‌کنم که در اون مسیری که ایران در قبال کشور منطقه در پیش گرفته یک اخلال جدی ایجاد بشه، طبیعتاً وقفه خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه آقای امیر عبداللهیان شخصا نقش خیلی مهمی رو داشت تو این عرصه. یعنی آقای باقری کنی بیشتر با پرونده هسته‌ای گره خورده از زمانی که کارش به صورت جدی در شورای امنیت ملی در تیم آقای جلیلی شروع شد و بعدم در وزارت خارجه، آقای امیر عبداللهیان بیشتر در چارچوب پرونده منطقه بود. لذا من حتی معتقد هستم که فقدان آقای امیر عبداللهیان بیشتر احساس خواهد شد در ایران تا آقای رئیسی. لذا به لحاظ تاکتیکی طبیعتاً این مسئله نمایان خواهد بود، اما من فکر نمی کنم که در با توجه میگم به خصوص به حضور این افراد در تهران، فکر نمی کنم که در عزم دو طرف برای اینکه به این مسیر به سمت این مسیر همشون ادامه بدن حرکتشون رو اختلال خاصی ایجاد شده باشه.
شما نگاه ویژه‌ای دارید به وزارت امور خارجه دنبال میکنید از نزدیک در سازوکار این وزارت خانه در ایران، آیا پیش بینی دارید که در ماهای پیش رو چه کسی مسئولیت وزارت امور خارجه رو بر عهده خواهد گرفت و کسی که بتونه در حد و اندازه دیپلمات‌هایی باشه که تاکنون مسئولیت مثلا پرونده منطقه رو مثل آقای امیر عبداللهیان داشته باشه با اون روابط؟
ببینید، دیپلمات‌هایی که توانا باشن در وزارت خارجه کم نیستن و کسایی که به لحاظ یعنی اون توانایی‌های تکنیکال لازم برای اقدام یعنی انجام فعالیت‌های دیپلماتیک در سطح و وزنی باشن که حتی بهتر از آقای امیر عبداللهیان باشن کم نیستن. مثلا ما حالا مثلا درباره منطقه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا امسال آقای خاجی که در پرونده سوریه بود و بعدن الان مشاور در واقع وزارت خارجه هست،
ایشون درگیر گفتگوهای عمان گذشته
بله،
بودن
بله. ایشون هست و افراد دیگری هستن. بستگی به این خواهد داشت که اولویت و نقطه تمرکز کلیت سیستم در این 4 سال پیش رو به چه سمتی باشه. ببینید این خیلی مهم هست، یعنی زمانی که تمرکز بر دستیابی به یک توافق بود که بعدا برجام ما شاهدش بودیم، آقای ظریفی رو گذاشتن که توانایی اصلیش در گفتگو و فهم زبان غرب بود. در دوره آقای رئیسی در چارچوب اون رویکرد حالا روابط با همسایگان و به خصوص با توجه به اون اصطلاحی که خودشون استفاده میکردن، هماهنگی میدان و دیپلماسی و اینکه میخواستن که کاملا همسو باشن با جهتگیرهای سپاه و حمایت از اصطلاحا محور مقاومت، آقای امیر عبداللهیانی رو گذاشتن که در سطح منطقه فعال بوده. لذا اگر اولویت در سالهای پیش رو در وزارت خارجه همچنان بحث منطقه‌ای باشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یکی از دیپلمات‌های میگم مثلا آقای خاجی همسالهم که در سطح منطقه فعال بودن به این مقام برسه. اگر که اولویت مدیریت تنش با غرب باشه، حتی دستیار توافق و غیره، آقای باقری فکر می‌کنم که همچنان گزینه محتمل‌تری باشه برای این موضوع.
بله، و حالا میریم سراغ شنونده های رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو در میان گذاشتند.
با سلام، در رابطه با صحبت دوستمون که میگه قوانین بین الملل وجود داره و دارن احترام میذارن و تسلیت میگن، باید بگم که کسایی که دارن تسلیت میگن به این آدم خونخوار خودشون از اون همون قماش هستن و ایشون داره 100% مسیر رو اشتباه میره. تو این دنیا دیگه الان خیلی از سازمان‌ها یا حکومت‌هایی که مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران دیکتاتور هستن و خونخوار هستن مثل هم فکر میکنن و مسائلی مثل همین حقوق بین الملل و قوانین بین الملل رو دستاوردی قرار میدن، دستاویزی قرار میدن برای اینکه چشمشون روی هر جنایتی در رابطه با حقوق بشر ببندن.
ما در جامعه جهانی حکومت‌هایی داریم، دولت‌هایی داریم که نماینده مردمشون نیستن، این کاملا مشخصه. پس این سازمان ملل متحد باید تکلیفش رو روشن کنه، اینو تشخیص بده و درست عمل کنه، چون این بازخوردی که داره اینه که یعنی اینکه هر چقدر جنایت شما تیز کنید مهم نیست، ما تشویقتون میکنیم و این چیز رفتار درستی نیستش و باعث میشه کشتار و خشونت تو جامعه ما بیشتر بشه توسط حکومت. نباید حکومت تشویق بشه بابت خشونت هایی که میکنه و رفتار غلطی که در ایران و جهان میکنه. این رفتاری که سازمان ملل متحد و یا کشور اروپایی و امریکایی انجام میدن تشویق حکومت ایران هستش و خواهش میکنم این کارو نکنن.
الان رادیو فردا آخه یکی نیست بگه توی شبکه فارس که میگیره تلویزیون گرفته برای ابراهیم رئیسی، هی میگه ما این سید محرومان از دست دادیم. آخه یکی بگه کی ملت رو محروم کرده؟ کی قرار کرده؟ کی محرومشون کرده؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و حالا به گفتگوی همکارم هانا کاویانی گوش می‌سپاریم با تقی رحمانی در مورد وضعیت سازوکار سیاسی ایران پس از